سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ماموریت حمایت قاطع ناتو صدها موتر هامبی و سایر تجهیزات نظامی را در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار می دهد. وزیر خارجه بریتانیا خواستار انتخابات تازه در بلاروس شده است. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. شمارش آرا در ایالات متحده آمریکا ادامه دارد و جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکایی‌ها را به آرامش دعوت کرده. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز در نزدیک سفارت آمریکا در کابل تحسن کرده می‌خواهند جنگ در افغانستان متوقف شود. کرکت بورد افغانستان از بین 40 بازیکن زن اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان را انتخاب کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان و احمد ناصر محمد السبا وزیر خارجه کویت در مورد امضای تفاهم های همکاری بین دو کشور دیروز از طریق تلفن گفتگو کردند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد به رسانه ها گفت:
هر دو جانب در مورد آمادگی ها برای برگزاری کمیسیون مشترک سیاسی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد صحبت نمودند و در مورد امضای تفاهم نامه های سیاسی، امنیتی و پروژه انرژی آفتابی حصار شاهی بحث و تبادل نظر نمودند.
آقای ایواد افزود که این دو قوم در مورد روند صلح افغانستان نیز گفتگو کردند و وزیر خارجه کویت حمله مرگبار روز دوشنبه در بر پانتون کابل را نیز محکوم کرده. در این حمله که مسئولیتش را داعش پذیرفت، حداقل 22 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. یکی از مسئولان حرکت مردمی صلح در افغانستان میگوید اعضای این حرکت امروز در نزدیک سفارت آمریکا در کابل تحسن کرده میخواهند که جنگ در این کشور متوقف شود. اقبال خیبر شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
آنها یعنی امریکایان می توانند بر پاکستان فشار آورند، اما تا حال فشار وارد نکردند. آنها می توانند که بر دو طرف جنگ افغانستان نیز فشار آورند.
حرکت مردمی صلح دو سال قبل نیز در نزدیک سفارت آمریکا در کابل تحسن کرده خواستار آتش بس در افغانستان شده بود. این حرکت در سال 2018 میلادی بعد از یک حمله انتحاری مرگبار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شکل گرفت و از آن زمان تا اکنون گرد همایی هایی را در مناطق مختلف افغانستان برگزار کرده. حدود 100 مکتب در ولایت هرات روز پنجشنبه به بهره برداری سپرده شد. رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان در جریان مسافرتش به هرات به خبرنگاران گفت که اعمار این مکاتب در 12 ولسوالی این ولایت و 422 میلیون افغانی هزینه برداشته.
600 مکتب در کلی تکمیل شده، تقریبا 2400 در جریان کار هست و کوشش میکنیم که 3000 باقی مانده ایش هم پول برش جای به جای کنیم که اونا هم تکمیل شود.
با گفته خانم حمیدی، در حال حاضر اعمار حدود 2400 مکتب در سرتاسر افغانستان ادامه دارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اوایل سال 1397 شمسی گفته بود که 6000 مکتب در همه افغانستان ساخته خواهد شد. کرکت بورد افغانستان از بین 40 بازیکن زن اعضای تیم ملی کرکت زنان این کشور را انتخاب کرد. فرید هوتک مسئول رسانه های کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که این گزینش بعد از تمرینات 3 هفته‌ای صورت گرفته. شورای بین المللی کرکت خواهان ایجاد تیم کرکت زنان افغانستان شده بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده ای امریکا و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مردم امریکا را به آرامش دعوت کرده است. این فراخوان در حال صورت گرفته که شمارش آخرین آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا ادامه دارد. جو بایدن روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت اگر بدون شک همه آرا شمرده شود وی به تدریج در برابر دونالد ترامپ پیروز خواهد شد. آقای بایدن برای به دست آوردن 270 رای الکترال کالج یا کالج انتخاباتی نزدیک شده، هر نامزدی که 270 رای الکترال کالج یا کالج انتخاباتی را به دست آورد رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. تا اکنون جو بایدن نامزد حزب دموکرات 253 و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 214 رای الکترال کالج یا کالج انتخاباتی را به دست آورده است. یک فعال رسانه های اجتماعی که برای روزنامه ها نیز مطالب تهیه می کند به اتهام مداخله در امور پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شده. بایزد خریوتی روز پنجشنبه در محکمه در شهر کویته ظاهر شد. عنایت کاسی وکیل مدافع وی به رادیو آزادی گفت که محکمه فیصله کرده که آقای خریوتی برای 5 روز در توقیف باقی بماند. گروه نظارت بر آزادی رسانه های پاکستان دستگیری آقای خریوتی را خلاف قانون خوانده است. و خبر آخر این که قرار است در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های سن رایزر حیدرآباد با رایل چلنجرز بنگلور مسابقه دهد. راشد خان و محمد دبی دو بازیکن کرکت افغانستان در تیم سن رایزر حیدرآباد بازی می‌کنند. این لیگ 19 ماه سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد و بازی نهایی آن روز سه‌شنبه آینده برگزار خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین آن 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 5. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 5. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین آن 10.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. پیمان ناتو یک مقدار تجهیزات نظامی را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار میدهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان صدها هاموی، میلیون ها مرمی و صدها دوربین شبین و تعداد زیاد وسایل جنگی دیگر به وزارت دفاع و به اردوی ملی تسلیم می دهد.
وزارت داخله افغانستان می گوید نصب تصاویر متهمان در کابل ادامه دارد. عکس العمل شماری از خانواده های قربانیان رویدادهای خونین در برابر این اقدام چیست؟
هیچ کس نیست صدای ما را بشنوه. کی میشنوه صدای ما را؟ نی دولت، نی حکومتش، نی طالبش، نی هیچ کدامش، فقط کشته میرن، خلاص دیگه هیچ.
گزارش هم داریم در مورد این که بریتانیا خواستار انتخابات تازه در بلاروس شده. در برنامه رنگ های زندگی میشنوید.
وقتا که من جوان بودم آرزو داشتم که درس بخونم. متاسفانه انقلاب، سر انقلاب جنگا شد. نمون که تا ما تبدیل بودم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. ماموریت حمایت قاطع ناتو صدها موتر هاموی و سایر تجهیزات نظامی را در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار می دهد. این در حالی است که جنگ در افغانستان تشدید یافته. به اساس گزارش واشنگتن تایمز، برخی مقامات وزارت دفاع آمریکا ابراز نگرانی کردند که افزایش خشونت ها در افغانستان موافقتنامه با طالبان را تحت سوال قرار خواهد داد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ماموریت حمایت قاطع نزدیک به 450 موتر هاموی و دیگر تجهیزات نظامی را به افغانستان کمک می کند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در ادامه کمک و همکاریشان به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان صدها هاموی، میلیون ها مرمی و صدها دوربین شبین و تعداد زیاد وسایل جنگی دیگر به وزارت دفاع و به اردوی ملی تسلیم میده. ما از کمک و همکاری ایالات متحده امریکا سپاسگزار هستیم.
از کمک تجهیزات نظامی ناتو به افغانستان در حال خبر داده می شود که دفتر بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان به روز چهارشنبه در گزارش گفت که حملات در 3 ماه اخیر در این کشور 50% افزایش یافته است. سیگار گفته که نیروهای افغان از ماه جولای تا ماه سپتامبر 1111 حمله زمینی انجام دادند و طالبان هم فشار را بر نیروهای افغان بیشتر کردند. روزنامه واشنگتن تایمز به روز پنجشنبه خبر داد که مقام‌های وزارت دفاع آمریکا با سیگار گفتند که ازدیاد حملات موافقتنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان را زیر سوال می‌برد. در این حال احمدالله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان به رادیو آزادی گفت که این گروه بیشتر در حالت دفاعی قرار دارد.
جنگ حالا هم از طرف ما نسبت به گذشته بسیار کم شده است. حملات به شهرهای بزرگ و مراکز صورت نگرفته و صرف در اطراف عملیات اندکی که موجود است آن هم عکس العمل است.
مقام های ناتو پیوسته است ادامه حمایت این پیمان نظامی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان دادند. ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع این نیروها را آموزش و مشوره داده و آنها را یاری می رساند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو حدود 3 هفته پیش در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل تعهد ناتو را در زمینه تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغان الی سال 2024 تکرار کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید روند نصب تصاویر متهمان به حملات تروریستی در کابل ادامه دارد، آنچه که با عکس العمل‌های متفاوت مردم روبرو شده. همکارم فریبا آرام در این مورد گزارش دارد که با صدای مادر یکی از قربانیان این رویدادهای مرگبار آغاز می شود.
چی حالت از ما کجا بریم از این وطن؟
اشک چشمان و بغض گلوی مادری که سوگ از دست دادن پسر جوانش ماهاست امانش نمی دهد. مشتبه 22 ساله در انفجاری در تایمنی 2 ماه پیش جانش را از دست داد و خانوادهش را در سوگ نشاند. حمله که بر جان امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری سازماندهی شده بود. مادر مشتبه میگوید پسرش را در سختی و ناداری بزرگ کرد و او در کنار اینکه دانشجو بود کار میکرد و استاد باشگاه ورزشی بود.
هیچ کس نیست صدای ما را بشنوه. کی میشنوه صدای ما را؟ نی دولت، نی حکومتش، نی طالبش، نی هیچ کدامش. فقط کشته میرن خلاص دیگه. هیچ صدای خاص خودشان نمیشه دیگه. چی کنن از خودشان؟ هیچ کس.
پدر مشتبه از زمان مرگ او دچار مشکل قلبی شده و نمیتواند صحبت کند. اما برادرش میگوید که باید انتقام خون برادرش گرفته شود.
صلح نمیشه. من هیچ باور ندارم به صلح. از این وقتی که بزنی آمده می نمی حالت است. این متو جنگ است. متار است. انفجار است.
اکنون با تصمیم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری تصویرهای کسانی که متهم به انجام حمله های حراس افکنانه شناخته شدند در گوشه و کنار شهر کابل آویزان شدند. آقای صالح پیش از این در صفحه فیسبوکش نگاشته بود آن کسانی که در رویدادهای حراس افکنانه که از سوی همین اشخاص سازماندهی شدند آسیب دیده باشند باید در برابر آنان ادعای حق العبدی کنند. کابل نشینان در برابر این کار واکنش های گوناگون دارند. گل محمد باشنده کابل میگوید که هیچگاه کسانی را که باعث ریختن خون عزیزانشان شدند نمی بخشد.
ما چرا ببخشیم؟ ملتی چرا ببخشیم؟ هر روز اولادای ما، برادرای ما به خون آغشته میشن، ما چی خاطر ببخشیم؟
مصور نادری باشنده دیگر کابل میگوید به جای نصب این عکس ها باید بیشتر روی توانمندسازی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تمرکز شود.
اون مسئولین ناحیه ها یا حوزه های مربوطه مستقیما هدایت داده شود تا در کارکرد و اجرات خود کمک جدیتر عمل کند تا که به طور خوبتر متهمین دستگیر کند.
اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله نصب عکس‌های متهمین حملات هراس‌افکنانه را در صورت همکاری مردم برای کاهش بدامنی‌ها مؤثر می‌داند.
و در دو هفته اخیر روند مبارزه با پدیده جرم و دستگیری مجرمین به اساس چارچوب میثاق امنیتی کمک کرده که سطح جرایم پایین بیاید و ما به صفر هنوز تقرب نکرده.
افزایش حمله های هراس افکنانه در شهر کابل صدها خانواده را مانند خانواده مشتبه داغدار ساخته است. چنانچه در حمله روز دوشنبه بر پوهنتون کابل 22 دانشجو جان باختند و به گفته امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در حدود 40 تن زخمی شدند. حالا دیده شود که این گام حکومت برای مهار ناامنی ها و حمله های هراس افکنانه در شهر کابل چه سودی خواهد داشت.
اینک همکارم مقیم نایب با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
روزنامه استارز این استرایپس در شماره تازه به بخش های از گزارش تازه دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار توجه کرده. در گزارش آمده که حملات جنگجویان در این 3 ماه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 50% افزایش یافته است. در ادامه می‌خوانیم که افزایش حملات طالبان در افغانستان با توافقنامه ماه فوریه میان آمریکا و طالبان همخوانی ندارد. استارز اند استرایپس نوشته که یکی از شروط توافقنامه این است که طالبان به امریکایی‌ها و متحدانش تهدید ایجاد نکنند. اما به عقیده نویسنده طالبان در ماه آگوست بر قرارگاه‌های نیروهای امریکایی دوبار حمله کردند. روزنامه در ادامه نوشته که طالبان همچنان روابط خود با شبکه القاعده را هم قطع نکردند. روزنامه بریتانیایی تلگراف مطلبی را درباره حمله روز دوشنبه بر پوهنتون کابل نشر کرده که در نتیجه آن به گفته روزنامه بیش از 35 تن کشته شدند. در آغاز مطلب از 4 محصل یاد شده که حدود 20 ساله بودند و از ولایات مختلف در پوهنتون کابل درس می‌خواندند. نویسنده گفته که حمله روز دوشنبه فضای پوهنتون کابل را برای همیشه تغییر داد. در نتیجه این حمله جوی خون جاری شد، دیوارهای صنف‌ها با گلوله سوراخ سوراخ شدند و فضای وحشت پوهنتون را فرا گرفت. مسئولیت حمله مرگبار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. پیش از این هم داعش مسئولیت حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کوثر دانش را پذیرفته بود.
بعد از حمله مرگبار اخیر بر پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید کار روی طرح را به منظور تامین امنیت همه پوهنتون‌های دولتی روی دست گرفته است. مسئولان این وزارت میگویند این طرح پس از تکمیل شدن با حکومت شریک ساخته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل میشنوید.
پس از حمله بر پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که برای حفاظت جان دانشجویان و بهبود امنیت پوهنتون‌های دولتی طرح امنیتی را تهیه میکند. مسئولان این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که این طرح چند بخش خواهد داشت تا بتواند در آینده جلوی این گونه حمله ها را بگیرد. این وزارت اما جزئیات کامل این طرح را با رسانه ها شریک نکرد. نور احمد درویش، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی:
موضوع وزارت تحصیلات عالی این است که باید روی یک طرح امنیتی برای همه پوهنتون‌های دولتی کار کنیم که در آینده چگونه میتوان جلو این چنین حمله ها را گرفت و بالاخره این گونه رویدادها در پوهنتون‌ها کم شود.
وزارت تحصیلات عالی در حال برای 39 پوهنتون دولتی طرح امنیتی تهیه می‌کند که در هیچ یک از پوهنتون‌های دولتی افغانستان اتاق امنی برای حالت‌های اضطراری وجود ندارد. هرچند این وزارت ساختن اتاق امن برای دانشجویان در هر پوهنتون را دشوار می‌داند، اما آگاهان حالت‌های اضطراری می‌گویند ساختن اتاق امن در داخل هر ساختمان آسان و کم هزینه است. شیرین صمیم مشاور وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به رادیو آزادی میگوید
این تعمیر بخش قسمت های آخر کارشان است، رسما این تعمیر در اختیار ما قرار نگرفته و شما بهتر میدانید که وقتی یک پروژه تکمیل میشد تا زمانی که پروژه به صورت کامل تسلیم داده نشود و مطابق به شرایط و مشخصات اونا کارشون نظارت صورت نگیرد، تعمیر ما تسلیم شده نمیتونیم.
شماری از دانشجویان پوهنتون کابل که پس از حمله بر این پوهنتون نزدیک به 16 همصنفی خود را از دست دادند، انتقاد میکنند که هنوز هم مکانی برای تدریس ندارند و به این دلیل که در ساختمان ستاژ حقوقی درس میخواندند، مورد هدف قرار گرفتند. آنان میگویند ساختمانی که برای پوهنزه آنان ساخته شده، با اینکه کارهای ساخت و ساز آن تکمیل شده، اما تا هنوز با آنان اجازه داده نشده تا در آنجا درس بخوانند. اما محمد شفیع شریفی معاون علمی پوهنتون کابل میگوید که کار ساخت و ساز پوهنزه اداره و پالیسی عامه هنوز هم تکمیل نشده است.
پوهنتون کابل یکی از مراکز بزرگ تعلیمی تحصیلی در کشور شمرده میشه و تعداد محصلینی که درس میخوانند در یک وقت رقمش بسیار بلند است و ساختمان‌های مختلف، ساختمان‌های علاهدی وجود داره برای پوهنزه‌های مختلف، ولی بدون شک داشتن صفروما یا داشتن جایی که حداقل محافظت ابتدایی را فراهم بکنه برای محصلین یک نیاز شمرده میشه.
به نظر میرسد که برق این ساختمان تا هنوز وصل نشده است. به گفته مسئولان پوهنتون کابل، وصل کردن برق آن در قرارداد نیامده است، آنچه که شماری از دانشجویان و استادان این پوهنتون از آن انتقاد میکنند. پس از حمله بر پوهنتون کابل، خواستها بر تامین امنیت مرکزهای آموزشی نیز زیاد شده است. روز گذشته ولسی جرگه نیز از حکومت خواست تا برای تامین امنیت مرکزهای آموزشی یک طرح همه جانبه آماده کند.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
مسئولان میگویند پرورش ماهی به یکی از سودآورترین صنایع در ولایت جوزجان تبدیل شده. با وجود این شکایت این است که بخش عمده گوشت ماهی هنوز هم از پاکستان می آید. این که چرا در گزارش عالم رحمانیار از جوزجان می شنوید.
عبدالکریم خمابی در یک فارم محلی در جوزجان سرگرم پرورش ماهی است. این فارم در مساحت تقریبا 10 جریب زمین یک سال پیش ساخته شده در ساحه جنگلباغ در 10 کیلومتری شهر شبرغان. عبدالکریم 38 ساله میگوید که در مورد پرورش لقه ماهی، خال ماهی، تیاره ماهی و مار ماهی بیشتر میداند.
اصلا جای بوده باشه ما در لب دریاست، از ماهی آگاهی به حساب زیاد داریم. اینجا کس که یک فرم ماهی یکی از دوستا دارن به این نگاهبان هستیم. پرورش ماهی خورکه ازی مهم است، بعد از او آب ازی مهم است که کسی هم که سرش می باشه باید نگاهداری 24 ساعته باید داشته باشه. یا نان قاق است، جواری است، یورشخه است، بعضی همی علبای سبز است میخوره، ترش تلخ نباشه، چیز اوقدر خورکه دزمستان ضرورم ندارد.
عبدالشکر مالک فارم پرورش ماهی در جنگل باغ شبرغان میگوید یک سال طول کشید تا جوجه ماهی ها بزرگ شوند.
12000 الی 15000 ماهی بود تا امروز پروش رساندیم که الان که میشه از اینجا میبریم، هم در مردم پروشات میکنیم هم در رستوران خود.
تقریبا 8 ماه طول کشیده است تا وزن یک جوجه ماهی به نزدیک 4 کیلوگرم برسد. بهای 1 کیلوگرم ماهی فارمی در شبرغان 250 افغانی است. عبدالشکر میگوید که پرورش ماهی در جوزجان تجربه جدید است و به همین دلیل تولید انبوه آن با کندی پیش می رفت. اما برخی ها میگویند که هنوز هم قسمت عمده گوشت ماهی از پاکستان می آید. محمد شفیع احمدی رئیس اقتصاد جوزجان است. او میگوید تولیدات فارم های ماهی در حال رشد است. به همین دلیل گوشت ماهی از پاکستان وارد می شود.
و داره می فارم ها در ولایت جوزجان به تدریج دارات رشد است. این تاثیرات بسیار مثبتی داره که ما بتونیم حداقل از واردات گوشت ماهی جلوگیری کنیم. اگر بتونیم که ما حداقل نیازمندی های مردم ولایت جوزجان از تولیدات داخلی خود رفع بسازیم، یک خدمت بسیار بزرگ خواهد بود در ولایت جوزجان.
اما زمان بیشتر نیاز است تا فارم های تکثیر جوجه ماهی در جوزجان واردات را از پاکستان کاهش دهد.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه بریتانیا بعد از نشر یک گزارش مستقل خواستار انتخابات تازه در بلاروس شده. در این گزارش گفته شده که انتخابات 9 اگست در بلاروس شفاف و عادلانه نبوده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
با دنبال نشر یک گزارش در مورد انتخابات جنجالی بلاروس و سرکوب معترضان در آن کشور، بریتانیا خواسته است که انتخابات مجدد در بلاروس برگزار شود. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته نیاز است که توصیه های گزارش عملی و انتخابات تازه برگزار شود. او در حساب توییترش نوشته که در موقع نیاز در کنار مردم بلاروس میستند. این گزارش به شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا به روز پنجشنبه ارائه شد و در آن از بلاروس خواسته شده که انتخابات جدید واقعی را بر اساس معیارهای بین المللی برگزار کند. در گزارش آنچه نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط نیروهای بلاروس خوانده شده محکوم شده است. به اساس گزارش انتخابات 9 آگست در آن کشور شفاف، عادلانه و آزاد نبوده است. با دنبال این انتخابات تظاهرات گسترده در بلاروس برانداخته شد. با گفته اپوزیسیون در انتخابات تقلب شده است. غرب پیروزی الکساندر لوکاشینکو را نپذیرفته و فشار را بر او افزایش داده است. لوکاشینکو از 26 سال به این طرف در بلاروس در قدرت است. هزاران تن در جریان اعتراض‌های چند ماه در آن کشور بازداشت شدند. وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه گفته که انتخابات جدید به گونه آزاد و عادلانه برگزار شود و کسانی که مسئول خشونت علیه معترضان هستند پاسخگو قرار داده شوند.
یکی از مسئولان حرکت مردمی صلح در افغانستان میگوید امروز اعضای این حرکت در نزدیک سفارت آمریکا در کابل تحصن خواهند کرد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان با وزیر خارجه کویت در مورد امضای تفاهم‌های همکاری بین دو کشور دیروز از طریق تلفن صحبت کردند. 97 مکتب در ولایت هرات روز پنجشنبه به بهره برداری سپرده شد. کرکت بورد افغانستان از بین 40 بازیکن زن اعضای تیم